من به یه چیزی داشتم فکر میکردم. خودت دید اگه چشمون همین الان من ببندم که الان دارم ببندم
که بستم
میخوام به خود معمار، خود معماری کلیسا مثلا کلیسا هم کشتیه،
یعنی غیر از اون نیست که حتی اون سکویی هم که میرن بالاش موعظه میکنن مثل اینکه بالای اون تکل بالایی
و یه معنا و تعریفی هم در این هست، این کشتی نجاته.
بله، که ناخداش از دیده اونا اون کشیش هست که داره موعظه میکنه و راه رو داره نشون میده و جهت رو داره نشون. ببینید جناب بدعتی
اشوره بدعتی نو هم نداره.
ببینید غیر از اون اصلا در همه ادیان، مثلا شما مگر در تمدن بزرگ شیعی ندارید ان الحسین مصباح الهدا و سفینتون نجات. ببینید اتفاقا حالا متناسب با این ایام که ایام الاربعین حضرت سید شهدا هم هست، ببینید به نحوی شما میگید که حسین نور هدایته، چون هدایت آخه جهان ماده جهان ظلمته، طی این مرحله بی همراهی خضر مکن ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. در متن ظلمت مادی نور امامی که راه بره، مصباح الهدا و سفینه النجات و همه اینها برمیاد بله به جریان نوح، چون در جریان بلایی که به وجود آمد در زمان نوح کل، یادمون باشه کل زمین در حقیقت عذاب آمد، کل زمین، آدم ها نبودن. ببینید خیلی اتفاق نکته مهم شما شد که من خود بازش کنم بیام سراغ بحث رو. خود مسئله ناو مهمه و میدونید این نکته رو خدمتون عرض بکنم و فوق‌العاده مهم این، ما وقتی از یه مکانی صحبت میکنیم که در این مکان مؤمنان میان خالصانه با خدا صحبت بکنن، در حقیقت داریم از یک مفهوم عام و عالم داریم صحبت میکنیم. چرا؟ چون در خود قرآن آیه‌ای داریم که میفرماید مثلا اگر نبود فعل حضرت حق سوامع صومعه ها و مساجد و کنائس و کنیسه ها رو خراب میکردن. چرا؟ چون در اینجا اگه خالص باشه به هر حال خدا رو میخوانن اینها، فلذا ارتباط اینها کاملا ممکنه، تاثیرپذیری همه اینها میتونه از جریان حضرت نوح ممکن باشه. در جریان حضرت نوح شما یه تفاوت جدی با عذابهای دیگه دارید. مثلا تو جریان عذاب قوم لوط چند تا شهر ویران میشه؟ فقط دوتا، سدوم و عموره یا سدوم و گموره اصطلاحا، این دوتا شهر. یا مثلا در جریان یونس یه شهره، در نمیرم جریان حضرت صالح عذاب یه شهر، ولی جریان عذابی که بعد از نفی رسالت حضرت نوح میاد کل هستی رو در بر میگیره. این خیلی مهمه، یعنی میدونید شامل حیوانات هم میشه. مگه تو این کشتی حضرت نوح هر یک جفت از حیوانات رو بر نداشت؟ حتی بذر گیاهان رو. ببینید این جمله بسیار کلیدی است، کشتی نوح در آن آبهای پرتلاطم هستی رو داره با خودش حمل میکنه، حیات رو تو کره زمین در همه ابعادش داره حمل میکنه. چرا؟ چون 18 روز باران سبب شد هیچ نقطه‌ای در زمین نمونه که آب نگیره. و اتفاقا مثلا توی هند ما این رو داریم، تو اسطوره‌های هندی که یک چنین چیزی رخ میده، ویشنو خودش به صورت ماهی در میاره و نجات میده. توی اسطوره‌های بین النهرینی داریم که چنین طوفان عظیم به وجود میاد. اینا تو قرآن هم که یک آیه بسیار حیرت انگیز داریم، یا ارزب لعی ما اک، یعنی بعد از 18 روز خداوند میفرماید ای زمین آبت را ببلع، آبت را در خود فرو بر که بعد کشتی مثلا میشینه و اینا. پس در حقیقت میدونید بزرگان، صالحان، امامان کشتی نجاته. از دیدگاه مسیحی هم این مسئله وجود داشت، یعنی هنگامی که شما وارد کلیسا می شدید، بنیش اون موقع که از یک طرف منتظر ظهور عیسی مسیح بودن مجدد، از سوی دیگه فشار بیرون زیاد بود. فرض وقتی وارد کلیسا می شد حقیقتا حس می کرد تو کشتی نوح نشسته و قرار این کشتی در یک ساحل امنی کجا دانم حال شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانم حال ما سبک باران ساحل ها. یعنی به نحوی این سفینه رو سفینه نوحی می دونستن که در آغوش عیسی مسیح اینها رو به سوی نجات می بره. خلاصه کشتیه رو می خواستن به این ناو برسن، اون وسط که مثل باسیلیکا رو می گفتن ناو. خب این سیستم خیلی جاها استفاده شد، یعنی الان هم شما تشریف برید حتی در اروپا، با اینکه این بنیادش روم شرقی بودا بیزانس بود، ولی مثلا در راوانا استفاده شد. حالا اگر بخوام تفاوت‌ها رو، چون امشب هر روزی هست این تفاوت‌ها بابش بسته بشه، ببین جملتی، هم روم شرقی هم روم غربی هر دو در ابتدا روی این که عیسی مسیح رو نباید بازنمایی کرد متفق بوده. این اشتراکشونه، این نقطه اشتراکشونه. همچنان که تو مسائل نظری هر دو به تجسد عیسی مسیح واقفن و اعتقاد دارن، اعتراف دارن، تو این قلمرو هم معتقد بودن که نباید عیسی مسیح رو بازنمایی کرد. چرا؟ این مهمه. علتش این بود که دو تا دلیل وجود داشته است. یکی از دلایل این بود که ببینید باید یه تفاوتی می بود بین دین جدید با نگره‌ها و فرم‌های دین قدیمی که از دیدگاه اینا شرک بود، یعنی دین رومی‌ها و یونانی‌ها که مبتنی بر پرستش امپراتور و زئوس و مواردی از این قبیل بود. خب مسیحیت، سران مسیحیت، اولیاء عیسوی، باید به نحوی به این کسانی که جدید ایمان می آوردن با 4 تا فرم ساده مشخص بارز نشون بدن که از لحاظ جهان بینی یه تحولی اتفاق افتاده. اینا چرا با یونان می جنگیدن؟ با اندیشه روم می جنگیدن؟ چرا اندیشه روم رو شرک می دونستن؟ چون اندیشه روم خدایان رو به صورت انسان در آورده بود و بدتر از اون آمده بود بشر رو به مقام خدایی رسونده بود. سزار خودشو خدا می دونست، نرون خودشو خدا می دونست، کالیگولا خودشو خدا می دونست. یعنی امپراتوری روم، حالا یه روایتی هم که از اون نقاشی سه مردی که قدیس سوزان است، به نحوی برمیاد به این مسئله. خب این شرک مقدس بود، مسیحیان نمی تونستن همون فرمی رو استفاده بکنن که یک دین مشرکی استفاده کرده بود که بشر رو به مقام خدایی رسونده بود. مسیحی‌ها مطلقا معتقد نبودن حضرت مسیح علیه السلام بشری بود. این جمله جناب هدایتی خیلی کلیدیه. مسیحی‌ها معتقد نبودن، الان هم معتقد نیستن، هیچ وقت هم نمیتونن معتقد باشن که مسیح بشری بود که خدا شد. اصلا این نیست، ولی تمدن روم بشر به مقام خدایی میرسید. مسیحی‌ها برعکس معتقد بودن خدایی بود که قالب بشری گرفت، کلمه متجسد و کلمه خدا بود و نزد خدا بود، کلمه جسم شد. این خیلی متفاوته. یه جا شما میفرمایید خدا قالب بشری پیدا میکنه، در پوست و گوشت عیسی مسیح ظاهر میشه، این یه بحثه و عیسی مسیح رو میکنه خدا. یه جا شما میگید که نه، عیسی مسیح یه بشریست که میشه خدا. اصلا مسیحیت به این اعتقاد نداشت، ولی روم اعتقاد داشت. این فرق بارز بین مسیحیت با شرک رومی بود، یا رومیش مشرک بود. هر دوشون در اینکه زئوس میتونه متجسد بشه و خدا میتونه در قالب عیسی مسیح متجسد بشه مشرک بودن، ولی مشترک بودن. ولی هیچ وقت مسیحی اعتقاد نداشت مثل رومیایی که آرام آرام به این نتیجه رسیدن امپراتور رو میپرستن که بشر میتونست خدا بشه. به همین دلیل آمدن از فرمهای هنری رومی برای بازنمایی عیسی مسیح استفاده نکردند، تا در مقابل این کسانی که ببین کسی که از دین شرک آمده به دین توحیدی مثلا، این باید یه تفاوتی رو تو ظاهر ببینه. همه تفاوتی که نبود تو مبانی باشه، شاید 90% مردم هم نفهمن، که تو ظاهرم بود یه چیزی ببینه. فلذا پس هر دو هم روم شرقی هم روم غربی، در تندیس یا پیکر سازی یا در حقیقت مجسم سازی مسیح، هر دو مشترک بودن که این کار رو نباید کرد. ولی روم غربی نقاشی رو قبول داشت، شرقی قبول نداشت، مگر به صورت انتزاعی و رمزآلود. حالا عرض میکنم اتفاقا اینجا نکته قشنگی رو داریم. ببینید حالا چرا روم غربی قبول داشت نقاشی رو؟ اونم نه تازه تصویر مستقیم پورتر ماننده عیسی مسیح که بشه ازش مجسمه ساختن، نه، روم غربی تفاوت بنیادیه تو فرمهای هنری غرب و شرق، کلیسای روم غربی و روم شرقی، این خیلی بنیادیه. اون این بود که ببینید از دیدگاه روم غربی تصویر معادل کلمه بود. یعنی چی معادل کلمه بود؟ یعنی شما به وسیله تصویر میتونستید حقایق، این خیلی قشنگه، حقایق دین مسیحی رو به مردم انتقال بدی. چرا این مهمه؟ چون 80% مردم بیسواد بودن. وقتی بیسوادی
از این طریق
بسیار آفری، یعنی نقاشی کارکرد 100% دینی داشت. حالا الان مثلا کلام پاپ گریگوری هفتم هم براتون میخونم. ببینید مال قرن اتفاقا ششمه، اواخر قرن ششم، 580-590 میلادی. حالا عرض میکنم، حالا آیا جناب دهتی، آیا تو این گرایه، یه نکته قشنگ و جدید رو میخوام براتون بگم و به ویژه برای شنوندگان محترم روی نکته توجه کنم، آیا گرایش روم غربی به این نقاشی ها و اینکه نقاشی در خدمت تعالیم دینی باشه، آیا متأثر از جریان مانوی بود؟ ها ببین، چرا؟ چون تو تمدن‌های شرقی مهمترین پیام‌آوری که به اصطلاح خودش میگفت هیچ پیام‌آوری مثل من کلمه را به تصویر تبدیل نکرد، این مال مانیه،
مانی نقاش،
مانی نقاش. آیا کلیسای روم غربی در این که، ببینید این جمله که آغاز بحثم تو مقدمه بحث امشب خوندم، نقاشی برای افراد با سواد همان اثر و فایده را دارد که نوشته برای افراد با سواد، نقاشی برای افراد بی سواد، بی سواد همون اثر و فایده را دارد که نوشته برای افراد با سواد. این دقیقا این جمله پاپ گریگوری هست در سال 590 میلادی. خب آیه متأثر جلیل مانویه؟ به نظر من بله. دلیل من چیه؟ چون در اون زمان مانویت یک در شمال آفریقا، دو در اروپا ظهور گسترده داشت، واقعا گسترده جناب هدتی، و مهمترین دلیل من هم خود آگوستینوس، اتفاقا خود آگوستینوس. آگوستینوس بخشی از حیات خودش رو در ساحت اصلی تعالیم مانوی گذروند، اصلا چنان شیفته و فدایی شد که مبلغ شد. یه جا از آدم مثلا اعتقاد پیدا میکنه، یه جا نه، اینقدر اعتقادش میکنه که میره تبلیغ میکنه، گرچه برگشت نو افلاطونی که آشان برگشت، ولی اصلا آشنایی آگوستین با این جریان مانوی نشون دهنده رواج جدی این هاست. و چون در مواردی آگوستین از مانوی ها تعریف کرده بود، محتمل گرایش روم شرقی، روم غربی بر این که میگفت اگر نقاشی ها روایت های زندگی عیسی مسیح رو خیلی جذاب و واضح، خیلی واضح به مردم نشون بده، این انگار شما به مردم گفتی انجیل رو بخون. این خیلی جالب بود. یه مثال بزنم براتون، خیلی جالبه. در انجیل یوحنا، ببینید این دارم رو به کیو میگم؟
بله.
اینو معمولا با هم چاپ میشه. اینی که دارم براتون میخونم انجیل یوحناست.
بله.
ببینید خب خدمتتون عرض می‌کنم که این روایات برای اون که با سواد بود میگفتن آقا متن رو بخون.
بله.
کشیش هم که چیکار می‌کرد؟ موعظه می‌کرد. ولی در مواردی اینها که معمولا به صورت قصه های کوچکی از حضرت عیسی مسیح در می آمد، به صورت تصاویری که اینجا تأکید بکنم واقع گرا بود و وضوح و وضوح. یعنی جناب هدایتی، بحث هفته گذشته خودم رو در ایجاد نسبت بین هنر آخرتگرای مصری با هنر آخرتگرای مسیحی صدر اول اینجوری کامل بکنم که به قول گامریج در تاریخ هنر، هنر مسیحی روم غربی از مصر وضوح رو گرفت. یعنی تو آثار هنری مصری ما وضوح معنایی داشتیم. چرا؟ چون معنا مقدم بر فرم بود. یعنی قرار بود شما با رؤیت این تصویر یک حقیقتی رو باور کنید، نه اینکه تو هفت لا و هفت رنگ رمز و راز بپیچه 500 تا مفسر بخواد اینو بیاد برات تفسیر بکنه.
فلسفه خودت دریافت خودت رو از موضوع، از قصه، از حضور، از داستانی که میبینی رو نقاشی مصور دیگه ما داریم میگیم
باریکلا. دقیقاً. یعنی این حس رو شما داشته باشید که همون اول معناه رو بگیری، معناه رو نپیچونه برات، در لفافه های و زرورق های رمز و رازنگاری نپیچونه.
میگه که هنر چه مسئولیتی داره؟
انشالله. و در هنر مصر قدیم میاد خیلی ساده میگه ببین هورس اونجا نشسته، شما از مرز این عالم ماده روحت وقتی بر سوار اون کشتی گذشت، اونجا ترازوه، اونجا یک میزان قرار میدن، قلبتو میذارن یک طرف، اعمالتو میذارن طرف دیگه و میسنجن و وای به حالت اعمالت سبک باشه، که تو قرآنم داریم دیگه. فمن یعمل مثل، حالا این مثلا رؤیته، ولی اونجایی که گفته میشه که اصلا به میزان میسنجن، فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. اون کسی که بارش سنگینه، سنگین از لحاظ چی؟ تقوا. از لحاظ چی؟ یعنی با توشه مناسب رفته اون طرف. فی عیشه راضیه فاما من خفت موازینه. اون کسی که بارش سبک باشه، یعنی چی؟ اعمالش باری کلا، توشه این مسیرش تقواش کمه، اینو وقت ببین چه بلایی سرش میاد. خب مصریه وقتی میخواد این معنا رو برسونه خیلی دنبال فرم نیست، با رنگ بازی نمی کنه. تقدم یک اصل بگم براتون تو فلسفه هنر، تقدم معنا بر فرم سبب وضوح اثر میشه. دیگه اثر رو شما نمی پیچونی.
تقدم معنا بر فرم،
بر فرم. یعنی هنرمند دقیقه که معمولا اینجا هنرمند میشه کشیش، هنرمند میشه کاهن، هنرمند میشه شمن، هنرمند میشه مرد مقدس. شما در یک چنین قلم روی دق دق یک این افرادی که نام بردم بیان معناست، همون موعظه است، مطابق قلم تصویر، نه با لفظ و کلمه. خب
این تقدم در معنا یه سوالی برام پیش
بفرمید.
این تقدم در معنا،
سوال شما اجازه میده من یک جرعه آب بنوشم.
نوش جان
خشکرم
گرگون خوش شده. این
تقدم من جوش و خروش
خوب خوبه. خیلی خوبه.
بله
ما همین حس داریم. این تقدم در معنا وقتی تغییر میکنه این تعریف سبک‌های هنری رو بوجود.
باریکلا.
الان میگیم هنر مسیحیت یعنی تقدم معنا بر فرم.
آره. اینی که الان من دارم تو روم غربی میگم. ولی این جمله شما باز خیلی کلیدی بود. ببین اگر جهان بینی مختلف شد، به اختلاف جهان بینی فرم ها مختلف میشه، اختلاف در فرم ها سبک ها رو ایجاد میکنه. حرف خیلی درستی است. یعنی ببین شما الان تصور بکنید یک کسی رو که دست میبره برای اینکه تصویر بودا رو بکشه، خب، و این به بودا اعتقاد مطلق داره و میدونی که برای کشیدن این تصویر ابتدا باید مراقبه بکنه، یا اصل اول نقاشی چینیش، اصل اصول ششگانه نقاش، اصل اولش اصل چن هست یا چن هست، یعنی همون مراقبه متدیشن. این خیلی متفاوته با ون گوگ. یعنی جهان بینی ون گوگ، اصلا الان نمیخوام واردش بشم به هنر مدرن کلاسیک بحث کنم، ولی به نظر میرسه روایات تاریخی و آثار هنری ون گوگ میگه که جهان بینی در سطح عمل میکنه. فلذا مثلا برخورد سرد معشوقه او با ساب مستقیم تو اثر هنریش پیدا میکنه. دقیقاً باستابه، یا مثلا استفاده وسیع از رنگ زرد در آثار او. ببین جهانبینی خاص یا دیدگاه خاص ونگوک نسبت به هستی یه اثر هنری تولید میکنه، بودایی یه اثر هنری دیگری. اصلا هنر بدون ایده شکل نمیگیره. اختلاف ایده ها، اختلاف در فرم ها و بعد سبک ها رو تبدیل میشه.
حتی یه دوره این فرمگراها که میان فرمگراها،
اصلا به فرمالیسم که رسیدیم، من چون هنوز که هنوزه از نظریات اصلی فلسفه هنر که 5 تاست، یعنی میمیسیز و اکسپریشن، یعنی در حقیقت تقلید و فارسیشو بگم تقلید و بیان و فرم و تجربه زیبای شناختی و نظریه نهادی که مال جورج دیکیه، هنوز 1/3 اول نظریه اولم من، یعنی همچنان نظریه میمیسیز رو حالا تو جهان مسیحی داریم به فرم که رسیدیم، چون سر اکسپریشن باز قصه زیاد داریم. هنرچیز تولستوی رو من باید بحث بکنم، بعد نظریه بیانگرایان رو باید بحث بکنم و همچنین خدمتون عرض بکنم، بعد از اون میریم سراغ فرم. حالا اگر خواستید این مسئله این دقیقه
یه بخورین شما
فکر بله خوردن آب بریم دستی. این قصه ای که خواستم از انجیل یوحنا بگم بگذاریم بعد از موسیقی براتون بگم.
شما برنامه پنجره های رو مهتاب رو میشنوید. شنوندگان عزیز، رادیو فرهنگ هست و آقای دکتر حسن بلکاری قهی در این برنامه درباره فلسفه هنر صحبت میکنن. موضوع برنامه این هست و درباره هنر مسیحیت و تفاوت هایی که در هنر مسیحیت هست بین کلیسای روم شرقی و روم غربی. و شماره تلفن های برنامه ما 220-485-220-588-20 و شماره پیامک ما 30558. موسیقی میشنویم، حس حالمون یه خورده قوی تر میشه و میشنویم صحبت های آقای دکتر حسن بلخاری قهیر رو با شروعی از انجیل یوحنا.
بس من قرار شد که قصه یوحنا رو بگم. قبلش باز این نکته رو عرض بکنم که ببینید با تندیس مخالف بودن، چون بازنمایی بود و فاصله ای بین این بازنمایی عیسی مسیح در صورت پیکره با بازنمایی زئوس در پیکره که مثلا فیدیاس ساخته بود ایجاد نمی کرد و وجود نداشت، و همین عدم فاصله سبب میشد که نو دینان اصطلاحاً، یعنی که جدیدن مسیحی شده بودن، گیج بشن که خب پس فرق مسیحیت با اون
چی؟ تمام باورها باید فرو بریزه، باورهای کهن، باور جدید
بیاد. فلذا این نباید فقط درونی باشه، فرمها هم باید به تبع این تحول پیدا بکنن. پس نرفتن سراغ چیز بازنمایی، هم روم شرقی هم روم غربی، ولی روم شرقی رفت سراغ نباشی باز نتندیس، به دلیل اینکه براش یادآوری بود. تندیس بازنمایی بود، نقاشی یادآوری بود، یعنی ذکر بود، تذکر بود. او رو مستقیم پرتاب میکرد به اون نقطه محوری داستانهای عیسی مسیح در اناجیل. فلذا روم غربی نقاشی رو در خدمت بیان روایتهای اناجیل قرار داد برای مردمی که سواد نداشتن، ولی با تصویر ارتباط خوب ایجاد میکردن. یکی از مهمترین تصاویری که اون تا این دوره شکل میگیره تصاویری است که نشون میده عیسی مسیح داره پای شاگردای خودش رو میشوره. خیلی جالبه. و این برمیگشت به یک من چرا این الزامن این کاری رو که اتفاقا گامبریج هم این رو انتخاب کرده، این در حقیقت اثر رو انتخاب کردم که از یوحنا براتون بخونم.
در تمام هنرها شکر میبینیم که در تمام هنر در سینما ما میبینیم این لحظه یک لحظه عجیبیه،
خیلی استثنائیه. یکی پیغمبر که به یک عبارت حالا از دیدگاه یک تمدنی کاملا خدای متجسد محسوب میشه، اینقدر حد تواضعش بالا باشه که پای خدمتون عرض بکنم شاگردای خودش رو بشوره. و این وسط در میان این 12 حواری شستن پای پترس که محبوب ترین حواری عیسی مسیح بود قصه دیگری بود. خب
به همون حالا من یادم میفته چون من این تصاویر رو دیدم و این چیدم پای مریم مجدلیه رو میشوره، کسی که سنگسارش میخوام بکنن و از همونجا پاکی میاد و از همونجا بخشش میاد.
بله.
که من دینم بخششه.
بله. و میدونید حالا من اصلا از همون اولم وارد جریان مسیحیت، یعنی شرح تاریخی مسیحیت و مبانیش نشدم، چون خب هنر دیگه نمیسید. ولی یکی از نکات بسیار جالبی که الان تو کلام شما این هست که اینه که این یهودی ها یکی از علل اختلافشون با عیسی مسیح این بود که هرچی مثلا زنان بدکاره و باجگیره دور عیسی مسیح رو گرفتن.
آره من میگم همین نگاه،
آره نگاه همین نگاه بسیار بدی بودا. مگر این گونه انسان ها خب حالا به دلایلی وارد خدمت، مگر اینا راه توبه براشون بود بسته باشه؟ مگر راه نجات بود براشون بسته باشه؟
حالا کار مسیحیت اینه، کار مسیحیت این بود که
به همه پیغمبر
آدم همه پیغمبر
اصلا. یعنی اصلا هنر به اینه که تن کسی رو که واقعا در این قلمرو داره غرق میشه رو دستش رو بگیری، اونی که حالا میتونه راهش رو پیدا بکنه که پیدا میکنه. متا ببین اون زمان چرا به دیتال، چون نکته شما گفتید من عرض میکنم
ببخشید
نه خوبه، بحث رو بیشتر باز میکنه. ببینید اون زمان دو تا شغل در نزد بنی اسرائیل اون زمان بسیار منفور بود، یکی شغل باجگیری بود، یکی شغل بدکاری زنان. و اتفاقا دو تن از حواریون عیسی مسیح از این دو شغل آمده بودن. متا باجگیر بود، یعنی از بنی اسرائیل پول میگرفت میداد رومیا، منفورترین شغل بود، ولی دم مسیحای عیسی مسیح اینو نجاتش داد، و همچنین مریم مجدلیه. حالا تو جریان خدمتون عرض بکنم این شستن پاها یه نقطه محوری دارید و اون هنگامی است که قرار پای پترس شسته بشه. اجازه بدید من بخونم همون انجیل یوحنا باب 13. شب عید پسح فرا رسید و عیسی با شاگردان خود بر سر سفره شام نشست. عیسی میدانست، این شام آخره ها، عیسی می‌دانست که این آخرین شب عمر او بر زمین است و به زودی نزد خدای پدر به آسمان باز خواهد گشت. شیطان که یهودای اسخریوتی پسر شمعون را از قبل فریب داده بود تا به عیسی خیانت کند، در وقت شام به فکر او انداخت تا در همان شب نقشه خود را عملی کند. عیسی می‌دانست که خدا اختیار همه چیز را به دست او سپرده است و از نزد خدا آمده و بار دیگر به نزد او باز می‌گردد. اینا خب به اندیشه‌های اسلامی ما خیلی نزدیکه در مسئله عروج عیسی مسیح. پس به خاطر محبت زیادی که به شاگردان خود داشت از سر شام برخاست، لباس خود را در آورد، اون ردای روی لباس، حوله‌ای به کمر بست، آب در لگن ریخت و به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آنها با حوله پرداخت. وقتی به پترس رسید، پترس به او گفت استاد شما نباید پاهای ما را بشویید. عیسی جواب داد اکنون علت کار من رو درک نمی کنی، ولی یک روز خواهی فهمید. پترس باز اصرار کرد، نه هرگز نمی گذارم شما پاهای من رو بشویید. عیسی فرمود اگر نگذاری رابطه من قطع می شود. پترس با عجله گفت پس حالا که این طور است نه فقط پا بلکه دست و صورتم را نیز بشوید. ببینید
و همون پترسیه که در همون شام آخر و مسیح میگه تو من رو سه بار انکار
میکنی. بله آفرین. یعنی وقتی که عیسی مسیح در شام آخر میگه که امشب یکی از شما به من خیانت خواهد کرد، ولوله عجیبی میان این دوازده تا میفته. هر کسی به هر حال سعی میکنه خودشو به عیسی مسیح نزدیک بکنه و هنگامی که ایشون میاد پلو حضرت عیسی مسیح کنارش قرار میگیره و اینها، حضرت با حرکت چشما میفهمونه که تو نیستی. اما قبل از این که خروس سحرخان را بخواند، سه بار انکار خواهی کرد که حتی مرا اصلا نمیشناختی. و آن زمان
سه بار انکار میکنی که منو نمیشناسی.
بله دیگه، یعنی اصلا سه بار انکار میکنی که من چنین
منی نبود،
نمیشناختم اصلا، چه که اصلا نمیشناختم. یعنی به عبارتی این که با من بودی رو انکار میکنی. آره که بعد اصلا نمیدونی پترس، چون خیلی عیسی مسیح، یعنی تمام وجودش عیسی مسیح بود دیگه، به همین دلیل محبوب ترین حواری محسوب میشه و مهمترین جانشین غیر از یوحنا برادر یعقوب. خیلی یعقوب برادر عیسی، یوحنا نه، یعقوب برادر عیسی، چون آبا اصلی کلیسا بعد از بلافاصله عروج عیسی مسیح یکی پترس، یکی همین یعقوب برادر عیساست. خدمتتون عرض می‌کنم که عیسی وقت لبخند می‌زنه میگه این حالتی است که حالا برات مسلط میشه دیگه، ولی بعد از اون خداوند تو رو نجات خواهد داد و مسیر من رو ادامه خواهی داد. ببین میخوام بگم که خب یکی سواد داشت اینو میخوند، ولی از دیدگاه رومی غربی و مثل این پاپ گرگوری و اینها، توی چنین قلم روی این نقاشی که از این تصویر شو، یعنی اتفاقا تصویر خیلی قشنگی مال همون سالهام هست
دیدم.
کشیده شده که عیسی مسیح خیلی هم واضحه ها، خیلی صریحه، رمزگرای اینا نیست که داره پاره میشه، ولی نقطه اصلیش همینه که پترس اومده نشسته دست اوورده بالا، سر رو هم یه جوری نشون میده که پس باید دست و سرم رو هم بشوری. و این اوج تواضع عیساست که مبادا در من به عنوان حواریون من بخواید اقتدار به خرج بدید، قدرت به خرج بدید، خودتون رو سرور و سلطان و مولا بخونید. من که پیغمبر شما هستم، من که به تعبیر برختون کلمه متجسدم، من پای شما رو میشویم، شما هم پای انسانها رو بشورید و با این شستن پا هم خود متواضع بشید، هم محال است پای مؤمنی به دست پیغمبری شسته شود و با این شستن تمامی گناهان او پاک نشود. این به یک عبارت غسل مقدسی است که من دارم میدم، جسم و جان شما رو هر دو تطهیر میکنم. کما اینکه جناب هدایتی، ما شیعیان و ما مسلمین، ما غسل رو این نمیدونیم که صرفا بدن پاک بشه، این ظاهر قضیه است، باطن قضیه تطهیر روحه، پاک شدن روحه، فاصله گرفتن از یک فعل جسمی است که انسان داشته. یعنی به عبارتی غسل یک وجه درون داره تطهیر باطنه، یک وجه برون داره تطهیر ظاهره. این شستن پا چند تا معنا رو داشت، یه تصویر واضح و زیبا، بسیار مستقیم و شیرین، این رو به مسیحی مؤمن منتقل می‌کرد. روم غربی این رو قبول داشت، ولی روم شرقی حتی این رو هم قبول نداشت
تا یه دوره.
آفرین. از قرن ده تقریبا 11 به بعد و اینها به جایی میرسه که هم روم شرقی هم روم غربی هر دو به جایی میرسن که حالا حتی اگر مثلا در روم غربی این مباح بود، اونا که شمایل شکن داشتن، اصلا مخالف بودن با هر گونه تصویری، روم شرقی ها، اگر روم غربی مثلا میگفت در جهت تکمیل معنا و انتقال معنا اشکال نداره مباحه، اصلا به جایی رسیدن که مقدس شد. خیلی عجیبه ها، و این تو هنر مسیحی خیلی نقش داشت، یعنی تقریبا همون نقش تقدسی که در هندویزم و جینیزم و بودیزم وجود داشت. این شورای روحانیون مسیحی فتوا صادر کرد بعد از اینکه نهضت شمال شکنی تو روم شرق شکست خورد، یه فتوا صادر کرد. این فتوا اینه که اصلا یه شمایل نه تنها مباهه و برای انتقال خوب به کار میره، بلکه باید اصلا مقدسه، و گاهی شمایل خود عیساست، پیکره خود عیساست. این فتواشون این بود در صورت‌های مقدس. حالا این صورت ممکنه تصویر رنگی باشه میشه شمایل، آیکون یا آیکون، و اگر سنگی باشه میشه پیکره. در صورت‌های مقدس نحوی تجسم روح القدس را تشخیص دادن. به یه عبارتی میگفتن اگر خود خدا، البته من اشاره به ترتولیان و اینا نکردم که میذارم با آگوستین به حرف اونها اشاره کنم، چون آرای اونها تو نهضت شمایل شکنی مسیحی ها روم شرقی مؤثر بود که جای دیگه بهش اشاره میکنم. اینقدر فضا اینجا مباحث گسترده هست که حالا برخی موارد از ذهن انسان دور میونه، ولی برمیگردم. ببینید، از دیدگاه اینها قصه به گونه بود که وقتی خود خدا به صورت بدن متجسد شده، چرا تجسدش به صورت تصویر و پیکر حرام باشه؟ این که همونی بود که جلسات اول مسیحی گفتم که تجسد زیربنای هنر مسیحی است. اینا وقتی میگفتن خود خدا متجسد شده، حالا چه اشکالی داره برای
وقتی خود خداوند خواسته که این اتفاق بوده چرا ما نکنیم؟
باریکلا، این جمله ساده و شیرین شما، حالا چرا ما این کار نکنیم؟ عیسی مسیح که رفته پر آسمان ها، حالا چرا ما ازش پیکره نسازیم؟ چرا ما شمایل درست نکنیم؟ اینو توی این فتوا یه جوری میبینید، دقت کنید. فقط خواستم مطلب رو ساده تر بکنم که جملات سخت این فتوا راحت تر باشه. در صورتهای مقدس نحوی تجسم روح القدس را تشخیص داده است. عیناً همانطوری که خدا یعنی پدر در پیکر عیسی یعنی پسر تجسم می‌یابد، بنابراین صورت‌های مذکور در زمره مقدسات قرار می‌گیرند. حالا فلاتر از مباح دیگه مقدس هم شد و وسیله نقل و انتقال لطف و مرحمت الهی به مؤمنین تلقی می‌شوند، درست شبیه به کتاب مقدس، یعنی همان منزلت کلمه دینی یا همان او کلمه بود که کتاب مقدس برای مؤمن با سواد دارد. صور و تماثیل واسطه و وسیله انتقال روح الهی و لطف خداوند به مؤمنین است، و باید این تصاویر و نقوش و تماثیل یا آیکان ها چون صلیب و اناجیل اربعه مورد احترام و تقدیس و تکریم قرار بگیرند، هرچند عبادت آنها مربوط به اصل عبادت الهی نیست. یعنی چی؟ یعنی میگه شما شمایل رو خود مسیح نگیر، ولی به عنوان عامل واسط و انتقال دهنده اصلا این امر مقدسی است که اون معنا رو برای تو حاضر و ظاهر میکنه.
خب زمان زیادی نداریم آقای دکتر، بخوایی تعدادی سوال هستش که حالا بتونیم پخش کنیم.
من
مثلا یادم رفت دیگه اصلا این رو بگم. پرسیدن که در مورد این، حالا خلاصه سوالشون این هستش که خیلی لطف داشتن، خیلی ما رو نواختن و نوازش کردن برنامه ما رو، ممنون از شنوندگان عزیز. ببخشید من نمیخونم تو رو خدا، پیامک های شما هست در هر برنامه که از برنامه ما تعریف میکنید، این لطف شما، سپاسگزارم. و اقشار مختلف این رو میگن، دوستان عزیزی که حالا خیلیشون پژوهش کردن، دانشجو هستن، دانشجو علاقمند تازه شدن به فلسفه هنر، علاقمند شدن به هنر، اینا همه، و آدم های راننده های عزیز کامیون، دوستان عزیز، حتی میکانیک ها، و خلاصه همه اقشار این برنامه رو میشنم و خوشحالم که تونستیم این زبان رو پیدا کنیم، این فضا رو پیدا کنیم از طریق صحبت هایی که آقای دکتر بخوای شما میفهمید که این ارتباط برقرار بشه، این رابطه برقرار بشه. و سوال این هستش که در یعنی منظورش اینه پروتستان ها کیا بودند؟ اون در مورد هنر اون سوال کرده بودند، آیا مربوط به هنر به کلیسای روم غربی هستن یا روم شرقی چون ارتدکس و کاتولیک بوده. و یک سوال دیگه همین دوست عزیزمون پرسیدن که ارامنه هنر در نزد ارامنه ما به چگونه هستش؟
ببینید ارامنه ما بیشتر تحت جریان روم شرقی هست، یعنی اون فضای خاصی که حالا البته روم شرقی ما کامل باز نکردیم چون اونا بعد اومدن سراغ شمایل. مثلا شما همین الان تشریف ببرید در همین ایا صوفیه در اون قسمت محرابش، حالا درست مواردی بعد از حضور مسلمین و تبدیل اونجا به مسجد الله محمد علی رو داریم، ولی احتمالا به دلیل همون کاری که پیغمبر تو کعبه کرد و نگذاشت تصویر عیسی مسیح و حضرت مریم نابود بشه، برخی از تصاویر همچنان تو محراب نگه داشتن با اینکه خب ایا صوفیه تو ساحت روم شرقی وجود داشت. این یه نکته که بیشتر با این قلم رو ارتباط دارم. نکته دوم این که ببینید پروتستان ها که از بعد از لوتر و اینا، لوتر تو آلمان، کالوین توی سوئیس شکل میگیرن، قرن 16 17 و اینا در حقیقت تجدید نظر طلب هایی بودن در ساحت کلیسا. به جای خودش به قرون پایان قرون وسطا که رسیدیم اونجا اشاراتی حتما خواهیم داشت.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر حسن بلخاری قهی و همطور شما شنوندگان. زمان زیادی نمونده، نتونستیم با تلفن‌های شما رو پخش کنیم، شرمنده شما هستیم. فقط اشاره در نگه می‌دارم به دوستان عزیز، میگم نگه دارن. بعضی از تلفن هم که دوستان به من میگن یه خودی که مقداری از صحبت‌های ما بحث دوری سوالاتی کردید که انشاءالله در یه برنامه سعی کنیم این کار رو انجام بدیم، یه برنامه آزاد اعلام بکنیم که صحبت درباره فلسفه هنر قیدی نداشته باشه، قید به لحاظ موضوعی و موضوع صحبتی که ما انتخاب میکنیم. حتما این کار رو انجام خواهیم داد، این قول رو از آقای دکتر بلخاری خواهیم گرفت. یه برنامه رو اصلا اختصاص بدیم به این، بذارید به پایان هنر مسیحیت برسیم، حتما این کار رو به امید خدا خواهیم کرد. حتما این فکر خوبی هم هست، ما بیام در هر دورهی که صحبت موضوعمون عوض میشه
یک جلسه رو فقط پرسش و پاسخ بگیم.
آره مردم بگن و ما بپرسند و ما جواب بدیم. خدا قوت، خسته نباشید.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم.
شما خانواده سلام بهتون.
شما همچنین و اتفاقا همه شنوندگان محترم ان شاء الله زندگی خوب، موفق، سعادتمند ان شاء الله داشته.
به امید خدا.